ده صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران میگوید ایران اصل گفتگوهای وین را قبول میکند. اسرائیل به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در دمشق حمله کرد. و آمریکا به ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان ادامه می‌دهد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی با اعلام اینکه اصل گفتگوهای وین قابل قبول است و انجام می‌شود به ترویکای اروپایی توصیه کرد رفتار خود را تغییر داده و به بی‌عملی در اجرای تعهدات خود ذیل برجام خاتمه دهند. به گزارش وبسایت وزارت خارجه ایران، عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرده که ایران مذاکره ای را قبول دارد که به رفع واقعی تحریم‌ها و تأمین حقوق حقه ایران بیانجامد. هنوز این خبر را وزارت خارجه آلمان تایید نکرده است. روز چهارشنبه آلمان و فرانسه از ایران خواستند که فوراً به میز مذاکرات هسته‌ای بازگردند. وزیر خارجه ایران نیز گفته است بازگشت تهران به میز مذاکرات احتمالاً 2 تا 3 ماه طول خواهد کشید. مقامات غربی بارها تاکید کردند که پنجره مذاکرات هسته‌ای تا ابد باز نخواهد ماند. خبرگزاری دولتی سوریه بامداد جمعه از حملات موشکی اسرائیل به پایتخت این کشور خبر داده و گفته است که تعدادی از این موشک‌ها توسط پدافند هوایی بر فراز آسمان دمشق رهگیری و منهدم شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن هم میگوید در این حمله پایگاه‌های نظامی محل استقرار شبه نظامیان مورد حمایت ایران در منطقه برزه و جمرایا در حومه دمشق هدف حمله قرار گرفته است. طبق این گزارش ارتش سوریه مدعی شده است که اکثر موشک‌های شلیک شده را رهگیری کرده و این حملات تنها خسارات مادی بر جای گذاشته است. کاخ سفید با تاکید بر ادامه یافتن تحریم‌های موجود علیه طالبان میگوید ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان ادامه خواهد داشت. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه با اشاره به اینکه دولت آمریکا قصد ندارد تحریم‌های اعمال شده علیه طالبان را لغو کرده و یا کاهش دهد، تصریح کرد که در دسترسی طالبان به نظام مالی جهان تغییری ایجاد نشده است. خانم ساکی همچنین گفت که طالبان بر پایه اقدامات و رفتارشان ارزیابی خواهند شد. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که ذخیره مواد غذایی افغانستان ممکن است در ماه جاری به پایان برسد و بحران قحطی و گرسنگی نیز بر چالش‌های پیش روی طالبان افزوده شود. به گفته هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، حدود 1/3 جمعیت 38 میلیونی افغانستان با سطح ناامنی غذایی اضطراری یا بحرانی روبرو هستند. گزارش ها کیست که شمار تلفات بارندگی بی سابقه، طوفان و گردباد در ایالت‌های شمال شرقی آمریکا به دست کم 43 کشته افزایش یافته است. ساکنان مناطق وسیعی از ایالت‌های نیویورک، نیوجرسی، کانکتیکت و پنسیلوانیا روز پنجشنبه با پیامدهای طوفان آیدا از جمله قطع برق، آب گرفتگی و محدود شدن مسیرهای ارتباطی درگیر بودند. طبق این گزارش در شهر نیویورک 12 نفر جان خود را از دست دادند و به گفته فرمانداری نیوجرسی 23 نفر در این ایالت در جریان این طوفان جان باختند. سیل و طوفان در شمال شرقی آمریکا ادامه طوفان آیدا بود که اوایل این هفته باعث ویرانی گسترده در ایالت لوئیزیانا شد. نخستین کشتی حامل سوخت ایران برای لبنان که به درخواست دبیر کل حزب الله حازم این کشور شده است، بامداد پنجشنبه وارد آب‌های سوریه در دریای مدیترانه شد. رسانه‌های اسرائیل این رویداد را تغییر عمده قواعد بازی از جمله به سود حزب الله توصیف کردند. به نوشته روزنامه الاخبار لبنان که همسو با حزب الله است، احتمال بسیار می‌رود که کشتی در یکی از بنادر سوریه لنگر بیندازد و سوخت از راه زمینی و از طریق کامیون به لبنان ارسال شود. ایران و سوریه هر دو تحت تحریم‌های سنگین آمریکایی و نیز بین‌المللی هستند و احتمالاً لنگر انداختن کشتی‌های جدید ایرانی حامل سوخت عواقب سخت‌تری برای آنها نخواهد داشت. گزارش‌ها حاکی از درگیری شدید میان طالبان و نیروهای احمد مسعود در دره پنجشیر در روز پنجشنبه است و طرفین ادعا کردند که تلفات سنگینی به یکدیگر وارد کردند. نیروها تحت رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، یکی از رهبران مجاهدین که در سال 2001 توسط القاعده ترور شد، کنترل این ناحیه کوهستانی را به دست گرفته و اعلام کردند که در صورت مخالفت طالبان با تشکیل یک حکومت فراگیر با این گروه خواهند جنگید. از همراهیتون با این نقش خبری سپاسگزارم. We'll be right back.